أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. به قسمت قرآن و لیلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في لیلة القدر و ما أدراك ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. سورة دخان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورة بقرة. در مورد سوره قدر و سوره دخان، این دوتا سوره های ولایت هست. سوره قدر و سوره دخان که حالا در مورد قرائت این سوره، قرائت این سوره ها فضیلت هایی که داره، روایتی هست از امام هشتم می فرماد تعجب می کنم از نمازی که قبول بشه در حالی که سوره قدر درش خونده نشه. و سوره دخان هم از همون حضرت سوره قدر که تفصیل یافته سوره قدر میشه. حالا در تفسیر این سوره ها و بحث لیلة القدر که در پیش داریم، که البته جلسه گذشته در بحث صد کلمه که داشتیم همین مبحث لیلة القدر بود، اونجا در یکی دو جلسه به اختصار تقریبا مبحث لیلة القدر و نزول دفعی قرآن مبحثش پیاده شد. حالا اینجا سعی میکنیم با بحث بیشتری مبحث رو عنوان کنیم. در ترجمه سوره قدر می فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. ما نازل کردیم او را در لیلة القدر و تو چه می دانی که لیلة القدر چیست؟ لیلة القدر بهتر از هزار ماه نازل می شوند فرشتگان و روح در آن به اذن پروردگارشان از هر امری و سلام هست تا طلوع فجر. در سوره دخان هم بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم و الکتاب المبین. به درستی که ما نازل کردیم آن را در لیله مبارکه، به درستی که ما هستیم انذار کننده. در آن تفریق میابند، تفصیل میابند هر امر محکمی، امری که از جانب ما به درستی که ما هستیم فرستنده، رحمتی از سوی پروردگار تو به درستی که او سمیع و علیم است. و این آیات، آیات سوره بقره 186، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، می‌فرماید ماه رمضانی که نازل شده است در آن قرآن هدایت است برای مردم و نشانهایی از هدایت، ول فرقان. این ول فرقان، این واو میشه هم عطف به بینات من الهدا باشه، هم به قرآن باشه، به این معنی که میگه ما نازل کردیم در او قرآن را. بعد اینجا جمله معترضه وارد شده داخل پرانتز، دیدید جمله رو میذارن که این قرآن این صفت داره که هدن لناس و بینات من الهدا، هدایت برای مردم و نشانهای هدایت داره. بعد میخواد والفرقان، یعنی انزل فیه القرآن والفرقان، به این معنیه که متا اون وسط اومده قرآن رو تفصیل داده که هدن لناس، هدایت است برای مردم. بعد میگه و بینات من الهدا، اول گفت هدایته، بعد میگه نشانه های هدایت رو هم داره، یعنی برای عده‌ای، برای ناس هدایت، برای عده‌ای نشانه های هدایت رو هم داره. خب حالا هدن للناس، به یک وجه ناس کل مردم رو در بر میگیره. آیه قرآن، اول قرآن میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، هدن، هدن للمتقین، اول قرآن الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اینجا میفرماید هدن للناس، هدایت است برای ناس. اگه برای هدایت ناسه، همه برای هدایت همه است، پس چرا اونجا مقید کرد به متقین؟ اینجا ناس منظور عوام و ناس نیستن، عامه مردم نیستن. در جای دیگه در قرآن میفرماید آمنو کما آمن الناس، ایمان بیارید همون جوری که ناس ایمان آوردن، مردم ایمان آوردن، یعنی مثل مردم ایمان بیارید. خود قرآن میفرماید و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثرا به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، ایمانشون به شرک آلوده. حالا چجور قرآن میگه مثل اینا ایمان بیارید؟ اینایی که ایمانشون به شرک آلوده است مثل اینا ایمان بیارید؟ اگه مراد از ناس آمنو کما آمن الناس، ایمان بیارید همونجوری که ناس ایمان آوردن، آمنات ایمانشون به شرک آلوده است. قرآن ما رو به ایمان خالص دعوت میکنه، نه به ایمان شرک آلوده. پس مراد از ناس یه چیز دیگه ای باید باشه که در روایت داره فرمود نحن الناس. امام مجتبی فرمود مراد از ناس ما هستیم و شیعتنا اشباه الناس و بقیه شیعیان ما اشباه الناس هم شبیه مردم هم. مردم ما این شیعیان ما هم شبیه مردم هم و بقیه مرد بقیه دیگه نفناس هم چهارپایی هم که حالا رو دو پا را میره. پس اونجا هم که میفرماد هدن لناس هدایت هست برای ناس، یعنی هدایت هست برای انسان کامل که هدن للمتقین. بعد بینات من الهدا برای کیه؟ شیعیان اینها. حالا از این آیات این مطرح شد نشون میده که قرآن در ماه رمضان نازل شده، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. قرآن در شهر ماه رمضان نازل شده. تا اینجا بیشتر از این متفهمیده نمیشه. خب در شهر رمضان، در ماه رمضان، در کجای ماه رمضان؟ همون انا انزلناه فی لیلة القدر. قرآن رو نازل کردیم در لیلة القدر. اونجا فرمود در ماه رمضان، پس لیلة القدر باید در ماه رمضان باشه. انا انزلناه فی لیلة مبارکه، در لیله مبارکه نازل شد، لیله پر برکت. اما حالا در کدوم یکی از شبهای ماه رمضانه این لیله القدر؟ تا اینجا دیگه بیشتر چیزی فهمیده نمیشه. فرمود پس به نصف صریح قرآن، قرآن در شهر رمضان در لیله مبارکه قدر نازل شده. سریع قرآن داره میگه قرآن در ماه رمضان به لیله قدر نازل شده. بدانی که پیرامون لیله قدر و آیات و روایات آن از چند وجه بحث و تحقیق لازم است. ما در این مبحث به اشاراتی اکتفا میکنیم که ان شاء الله اهل بصیرت را کفایت میکنه و نظر عمده ما آشنایی به مقام رفیع لیلة القدر و یوم الله و پی بردن به عظمت سعه وجودی انسان که آخذ و حامل قرآن. در اون بحث صد کلمه عرض شد خدمت عزیزان که این قرآن که به یک بارگی و دفعتا واحده به رسول الله نازل شده، ایشون چه سعه قلبی باید داشته باشن که بتونه همه قرآن، همه علوم رو به یک بار بگیره، همه علوم رو به یک بار بگیره. خیلی جای تأمل داره. انسان‌هایی که الهی میشن یعنی انسان وقتی ارتقا پیدا میکنه، شما تو انسانهای عادی نگاه میکنی، یکی دیگه از یه مطلبی رو چند بار باید براش بگی تا بتونه اون مطلب رو بفهمه، یا لااقل یه چیزی از اون مطلب رو بفهمه. بعضی هستن نه، یک بار که توضیح بدی مطلب رو کامل میگیره. بعضی هستن بالاتر، اشاره ای کنی طرف مطلب رو گرفته. یا بالاتر، طرف اصلا با شنیدن کلمه ای منتقل میشه به مطلب، بالاتر مرتبه حد میرسه، قبل از این که عنوان بشه مطلب رو میگیره. حالا همینجور بریم بالا، همینجور بریم بالا تا کجا انسان به جایی میرسه که دفعتن واحده میتونه همه حقایق نظام عالم رو بپذیره، همه حقایق نظام عالم رو بپذیره. که این چنین انسان که نامش میبرم تا قیامت من زبط بش عاجزم. خب فرمود بدان که لیلة القدر و یوم الله را، لیله یعنی شب. چرا میگیم شب قدر؟ چرا میگیم شب قدر؟ نمیگیم یوم القدر، روز قدر. از اون بر میگیم یوم القیامه، روز قیامت. چرا نمیگیم شب قیامت؟ یا یوم الله؟ اینها حالا اشاراتی داره، نکاتی درش هست که انشاءالله باز میشه. اما لیلة القدر و یوم الله را مراتب و مظاهر بسیار است. یکی از مظاهر لیلة القدر شب مثلا 23 ماه مبارک رمضانه. خب تو این زمین حرفی نداریم، اما فقط منحصر به این نیست، لیلة القدر مظاهر دیگه ای هم داره. یوم الله رو هم مراتب مختلفه که حالا وقتی باز بشه برامون اصلا یوم الله رو بفهمیم، میبینیم که چه مراتبی داره یوم الله. و بعد ایامی که تو قرآن آمده، روزهای قیامت، اسامی مختلف قیامت، اینا مراتب مختلفه قیامته. اون حالا میرسیم اینا رو یکی یکی انشاءالله باز بشه. یوم به چه معنایی، چه معنا؟ بله نداشت که بچه داره چی آمده با نخه. بله میرسه اینشان. چنان که همه حقایق نظام هستی بدین منبالن، یعنی همه حقایق دارای مراتب هست. اگه دقت کرده باشید در مباحث گذشته ما عرض کردیم همه موجودات از علم الهی تنزل کرده، علم الهی تنزل کردن تا رسیدن به اینجا. خب اینکه تنزل کردن گفتیم نزول بدون تجافیه، یعنی مثل این نیست که طرف از طبقه دوم بیاد طبقه اول، که بیاد طبقه اول که طبقه دوم نیست، این نزول با تجافیه. اما نزول بدون تجافی اینه که در عین این که در طبقه دوم قرار داره ظهور میکنه در طبقه اول. حقایق در عین این که در علم الهی هستن تنزل میکنن به عوالم پایین تر. همینجور این تنزلات ادامه داره تا برسه به عالم شهادت. پس در تمام این مراحل هر موجودی رو که میبینیم یه مرتبه ای داره، یه مظهری داره. حالا لیلة القدر هم همینجوره، مثل بقیه موجودات دیگه، مثل بقیه حقایق نظام هستی. چنانکه که همه حقایق نظام هستی بدین منوال است که نسبت دانی به عالی، نسبت فرع به عقل و ذل به ذیذل است. نسبت دانی اون پایین به عالی، نسبت فرع به اصل، اونی که در بالا اصل، اونی که اینجا ظاهر شده فرع اونه. نسبت سایه به صاحب سایه است که این سایه ای از عالم بالا. و کلن ما میدونیم که مراتب عوالم، عالم فیض از عالم عقول تنزل میکنه به عالم نفس کلیه، تنزل میکنه به عوالم مثالی و از اونجا تنزل میکنه به عالم ماده. پس اونی که در عالم ماده صورتی در عوالم مثالی داره، صورتی داره در عالم نفسی، صورتی داره در عالم عقلی، صورتی داره در علم الهی. خب و اونی که در مرتبه پایینه شاخه یک فرعی از اون اصلی که در بالا. هر موجودی رو که اینجا میبینید شما یه اصلی داره در عالم بالا. لذات اینجا، آلام اینجا، خواهش های اینجا، خواستن های اینجا، هر چی که هست صورتی در بالا دار. و خود ما هم یه حقیقت صورتی داریم در عالم بالا. روایت از امام سجاد: ان لكل عبد تمثال في العرش، هر بنده یک تمثالی داره، یک صورت مثالی داره در عرش. هر چی این انجام میده اونم مثل تلویزیون بلا تشبیه. بخوایم مثال بزنیم، حالا مثال خوبیه، دوربینای مدار بسته، طرف یه جای کاری انجام میده، جای دیگه با تصویرش میبینن. میگه شما یه صورتی داری در عرش، هر کاری انجام میدی اونا میبینن. بعد میفرماد وقتی که بنده میخواد گناه کنه، خداوند سبحان به بعضی از ملائک میگه صورت اینو بپوشونی، که ملائکه دیگه، فرشتگان دیگه نبینن که بنده من داره گناه میکنه. و این معنای اسم الهی یا من اظهر الجمیل و تطهر القبیح، ای که دیگه زیبایی رو آشکار میکنی و زشتی رو میپوشانی، نه تنها تو این دنیا بلکه حتی که ما هم باید متخلق بشیم دیگه، باید خوبی های دیگران رو بگیم، باید زشتی هاشون رو بپوشونیم. حالا که دیگه غیبت میکنه درست داره برعکس خلق الهی عمل میکنه، درست داره برعکس خلق الهی عمل میکنه. خداوند دوست داره زیبایی ها رو آشکار کنه، زشتی ها رو بپوشونه، این زیبایی ها رو میپوشونه، زشتی ها رو آشکار میکنه. پس هر موجودی در عالم بالا صورتی داره که اصل صورت اینجا، اصل صورت اینجا. فرمود از دانی تعبیر به آیت نشانه، سنم، سنم همون صورت تندیس که میگیم، و عکس و نظایر آنها می نماید. از دانی یعنی از اون پایینی، بگیم این آیت بالاییه، این سنمی از اون حقیقت بالاییه، این یه عکسی از اون سلام علیکم عالم بالاییه. حق تو جان است و جهان چون کالبد، کالبد از جان پذیرت می کند. بله و این منشأ این الا اندناک از آینو و ما منزله او الا به قدر معلوم. منتها قوس نزول و قوس صعود باید حفظ بشه که این صورتی که در عرشه تابع ما، که ما چه میکنیم در قوس چیه؟ صعودیه، انعکاس عمل ما در آسمان. عرض کردم از اون بر فیض میاد، در قوس صعود که بالا میری فیض بالا میره. از کجا بالا میره؟ از شما بالا میره دیگه، لذا اون عکس سعودی شما. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، شما نشأه اولا رو دیدی، فهمیدی، آیا متذکر نمیشی؟ به یاد نمیاری اینجا رو که دیدی؟ به یاد نمیاری که اینجا یه اصلی میخواد؟ حیات اینجا رو دیدی؟ به یاد نیاوردی که این حیات باید یه اصلی داشته باشه؟ این زندگی از کجاست؟ حالا اینا جدیدی ها زیست شناسا که میخوان حیات رو روی زمین بررسی کنن، میگن حیات زمین از یه سلول حیاتی مثلا به وجود آمد. بعد اون حیات از کجا آمد؟ حیات اولیه. میگن احتمالا از کرات دیگه آمد. خب برده احتمالی کرات دیگه چجوری به وجود آمد؟ اینکه چون عقیده ندارن به ماورای طبیعت، یعنی از کرات دیگه این دفعه اول حیات آمد. نخیر، حیات یک حقیقتیه که اصلش در عالم بالا، نمودارش در زمین میشه چی؟ حیات جانوری، حیوانی، نمیدونم انواع و اقسام حیاتی که وجود داره. آغاز حیات تدریجیه. اولین چیز یعنی کجا به وجود آورد؟ آخه یه بحثی الان جدایی از این بحث ماست، چون یه بحث حیات میخواید بگید یه بحثیه، ولی اینکه اولین ماده چجوری به وجود آمد و یک بحث دیگه میشه. ولی این عالم عالم تدریجه، این عالم عالم تدریجه. خب حالا چی مثلا حرف دیگه تو این عالم اینیم از این کره زمین رو میگید یا؟ خب این عالم عالم تدریجه، هر چی که در اینجا به وجود میاد تدریجا حاصل میشه. حتی اولی چی حاصل شد یعنی چی؟ خب اون سلول اولیه که ماده بوده که سلول اولیه به وجود آمده. بله حیات در این عالم چجوری ظهور میکنه؟ حیات رو قدما وقتی میخواستن تعبیر کنن گفتن حرارت غریزی، چون حیات همیشه همراه با یک گرما، بدن زنده گرم دیگه، بدن مرده سرد. حیوانات هم همینجورن، زنده هاشون گرمه، گرمایی که باعث این جنب و جوشه. که حالا این حرارت غریزی از کجا؟ یک مبدعی داریم در عالم بالا که اون عقل فعال که میگیم که منبع حیاته، منبع علمه، منبع شعور و ادراکه. وقتی در زمین در ماده استعدادی حاصل میشه، استعداد مثل همون نطفه انسان که در نظر میگیریم، این استعداد حاصل میشه تا مرتبه ای که متصل میشه به اون مبدأ عقلی و دارای حیات میشه، یعنی علائم حیاتی در او به وجود میاد. بعد این رفته رفته تکامل پیدا میکنه. شما بچه انسان میبینید هیچ ندانه دیگه، اول رفته رفته کامل میشه. حالا خود حیات هم همینجوره، خود اصل حیات هم رفته رفته حیات قوت میگیره، قوی‌تر میشه و یک حیات متکامل رو به وجود میاره. که حیات اتصال به عالم بالا در قوس صعوده، در قوس نزول که همه ظهور اون بالا هستن، در قوس نزول که چیزی بریده از اونجا نیست. این حیات که میگیم این حیات ثانوی رو میگیم اصطلاحا، که در قوس صعود بر اثر تکاملات ماده پدیدار میشه. و حضرت سامن الحجج حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا فرموده است قد علم اولو الالباب انما هنا لکه لا یعلم الا بما ها هنا. اولو الالباب می دونن که آن که در آنجا دانسته نمی شود مگر به اینجا، که اینجا میشه چی؟ صنم عالم بالا. بلغت علم دو نشأت الاولا، شما نشأه اولا رو دیدید، چرا متذکر به نشأه دیگه نمیشید؟ چرا نشأات دیگه رو یاد نمیارید؟ و ما به صورت تنذیر برای تقریب مقصود به دو امر تمثل می‌جوییم. که بخواییم بگیم حقایق مراتب دارد. الف، قبر را مراتب و مظاهر است. چه وزان قبر در این نشأه و آن نشأه، وزان انسان در نشأتین است. در مباحث معرفت نفس در مورد قبر بحث کردیم، اون فشار قبر و عذاب قبر و اون مطالبی که آمده و اون عبارت از یکی قبری داریم که بدن میت در اونجا گذاشته میشه که عبارت از یک گودال خاکی. این یک قبره، اما یک قبرم داریم روضه من رياض الجنه او غفره من حفر النيران، روایت نبویه، قبری باقی از باغهای بهشت، قبری هم هستی گودالی از گودالهای جهنم. اون قبر با این قبر اینجا فرق میکنه. خیلی اومدن دورمین کار گذاشتن تو قبر ببینن که مثلا ملک میاد، میتونن ببینن ملکو یا عذاب قبر میتونن ببینن و خیلی متاسفانه هست مؤمنان بی علم اونا هم به همین عقیده هستن که همین قبره. یه قب اگه اینجوریه بس مرده ها رو دفن نکنه، یا مثلا اون کسی که قنپاره میاد توب میاد پودر میشه، او عذاب قبرش چی میشه؟ کسی که میفته تو اسید بدنش مثلا ذوب میشه، عذاب قبرش چی میشه؟ عذاب قبر نداره، اصلا ربطی نداره به هم. یه قبری داریم که مال این بدنه، که این بدنو میکنن زیر خاک، لحد میچینن، خاک میریزن، آبم میریزن روش که بوش بیرون نیاد، این خاک میشه میره. اصلا با این قبر این کاری نداریم ما. یه قبری هست و اون قبریه که عبارت از برزخه، که در اون قبر طرف یا در لذت یا در عذابه، که این دوتا قبر با هم متفاوتن. تفاوتشون به چه اندازه؟ به تفاوت انسان در نشأته، انسان اینجا با انسان عالم برزخ چقدر تفاوت میکنه. یکی از شبهاتی که وارد کردن بر امر معاد، معروف به شبهه ابن کمونه در معاد، به نام شبهه آکل و معکول، میگن آقا شما یک کسی مؤمنی میمیره، اینو دفنش میکنن، تبدیل به خاک میشه، از خاک این گیاه میروید، یعنی اجزای خاک میان چی میشن؟ چون گیاه دیگه، این گیاهو بزی میخوره، میشه بدن گوسفند، گوسفند رو هم یه آقای دیگه میخوره، میشه بدن اون آقا، اون آقا کافره. بدن این مؤمن آمده شده بدن این کافر. حالا روز قیامت خداوند که بدنها رو جمع میخواد کنه، عذاب کنه یا فلان ببره بهش، تکلیف چی میشه این وزن؟ چون بدن مؤمن آمده شده جز بدن کافر، یا بدن کافر آمده شده جز بدن مؤمن، این بدن رو خدا میخواد عذاب کنه یا میخواد ببره بهش؟ شبهه ابن کمونه. خیلی حرفایی زدن، ولی شبه ابن کمونه کسی که معرفت نفس خونده باشه میفهمه که اصلا هوا هم منصورات از این حرفا نیست. این بدن خاک میشه و میره، ما بدنی داریم مطابق عالم برزخ. انسان ها همین جوری که اینجا بدن دارن تو برزخ هم بدن دارن، بدن برزخی، و با اون بدن لذت میبرن یا عذاب میبینن، که در هر عالمی نفس بدنی داره مختص همون عالم. در هر عالمی بدنی داره مختص اون عالم. و اصلا شبه ابن کمونه رو بذار کنار. شما میدونید دانشمندا گفتن که طی هر چند سال کل سلولای بدن عوض میشه. ها مثلا الان که شما 30 سالتونه چند بار سلولای بدن شما عوض شده؟ 10 بار مثلا عوض شده. بعضی گفتن 2 سال، بعضی گفتن 3 سال. تا 60 سالگی مثلا 30 بار سلولای بدن شما عوض میشه، یعنی یه بدن دیگه میاد دیگه. اصلا سلولا وقتی عوض میشن یعنی بدن میشه یه بدن دیگه. خب حالا کدوم یکی از این بدن ها میخواد قیامت محشور بشه؟ اصلا این نیست. حشر در قیامت معاد جسمانی جسم هست، اما جسمی که مطابق اون عالم باشه، مطابق عالم آخرت باشه. لذا شبهه ابن کمونه و این حرفا همگی اصلا جایی برای حرف نیست، جایی برای بحث نداره. قبر، یکی قبر حفره ترابیه، گودال خاکی که انسان بدن رو میذارن اینجا و پاک میشه میره. یه قبری هم هست که امام صادق علیه السلام فرمود القبر هو البرزخ. قبر همون برزخه، عذاب قبر یعنی عذاب برزخی. فرمودن وزان قبر در این نشأه و آن نشأه، وزان انسان در نشأتین. یه قبری داریم اینجا، یه قبری داریم قبر برزخی، همون جوری که یه انسانی داریم اینجا، یه انسانی داریم در برزخی. انسانی که اینجاست چیزی که ازش میبینی همین بدن ظاهره، این میره داخل این قبر. اما نفس اون بدنش مطابق عالم برزخ در اون عالم قرار میگیره و اون میشه قبرش. یعنی قبر را در این نشأه افراد متشابه هست. متشابه یعنی چی؟ شبیه به همه. قبر را همه شبیه همه، یه گودالی حالا طرف رو میذارن داخلش. و در آن نشأه، اما اون برچی اینجا همه شبیه هست. قبرستون که میرید تمام قبرها مثل همه، حالا یکی زنگش گرونتر و ارزونتره توش دیده جوره، اما اون برچیه قبری روزتون من ریاض جنت و قبری حفرتون من حفرن نیران، باقی از باقهای بهشت و گودالی از گودالهای جهنم. پس قبر اینجا با قبر برزخ متفاوته. خواهیم بگیم حقایق چی دارن؟ مراتب دارن. سعد المتعلمین در آخر مقدمه فن اول از مطلب اول مطالب جواهر و اعراض، جواهر و اعراض اسفار در موضوع ابعاد طبیعی و ابعاد صور برزخیه متخیله گوید. خب ما یه سری ابعادی داریم مختص عالم ماده، بعدی که در عالم ماده میبینیم، مسجد یه بعدی داره، زوایایی داره، طولی داره، عرضی داره، عمقی داره، اما یه ابعادی هم دارن عالم برزخ که دیگه اصلا ربطی به این عالم نداره، اونجا دیگه ارتباطی به این عالم نداره. یه بحثی بود، نمیدونم انیشتین مطرح میکنه که اگر انسان با سرعت نور حرکت کنه میتونه از سوراخ یه سوزن عبور کنه. اگه شیئی با سرعت نور برسه یه این ابعاد کنار میرن. این زمانی که برای ما هست دیگه میره کنار، وقتی سرعت به سرعت نور برسه. زمان میره کنار، مکان میره کنار، زمان و مکانش برداشته میشه. چجوری زمان و مکان برداشته میشه؟ نور در ثانیه چقدر راه میره؟ 300,000 کیلومتر. یک ثانیه چقدره؟ 1001 یک ثانیه. از اینجا تا مشهد چقدر راهه؟ 1000 کیلومتر. 300,000 کیلومتر یعنی 300 بار طرف داره مشهد. خب یا 150 بار بره و برگرده، 150 بار بره و برگرده. شما میگید 1001، 150 بار رفته مشهد برگشته، خیلی ها. خب حالا تو این یک ثانیه این شخص 150 بار پیش من بوده، 150 بار کجا بوده؟ مشهد بوده دیگه، 150 بارم تو نیشابور در راهش بوده، 150 بارم تهران بوده، 150 بارم سمنان بوده، 150 بارم شاهرود بوده. یعنی تمام این مسیر رو در اون ثانیه تو هر قطعش که نگاه کنی 150 بار اونجا بوده، درسته؟ پس توی یک ثانیه در تمام این جاها بوده. یعنی مکان دیگه از اینجا تا مشهد، داریم مثال میزنیم ها که نزدیک بشه به ذهن که مکان چجوری برداشته میشه. مکان دیگه میره کنار برای کسی به سرعت نور میرسه. تو تمام این مسیر بوده این شخص، دیگه مکان به این نحوی که برای ما هست دیگه برای او معنا نداره. زمانش هم همچنین میشه، زمانی که برای ما هست تو زمان مقدار حرکت ماده است، او از مقدار حرکت ماده بیرون رفته، زمان دیگه به این نحو برای او نیست. لذا او یک مکانی داره مخصوص خودش، ابعادی داره مخصوص خودش که هیچ دخلی به این ابعاد ما نداره. باز میخواییم نزدیک کنیم به ذهن. امواج رادیویی مگه وجود نداره؟ ها شما صدا که میکنید صدا از دیوار میره اون طرف. چرا؟ این موج مگه موج نیست؟ صوت موج مکانیکیه، از جت عبور نمیکنه. حتی اگه اون جت شفاف باشه مثل شیشه، شیشه قطور باشه، صوت اون بر نمیره، اما نور به راحتی عبور میکنه، حتی مزاحمتی برای نور نداره. اما اگر کدر باشه، دیوار پولادی، نور دیگه عبور نمیده. اما موج رادیویی چی؟ امواج رادیویی به راحتی، هیچ مزاحمتی نداریم برای اونا. این در و دیوار هیچ مزاحمتی برای امواج رادیویی نداره. خب حالا ما امواج رادیویی رو نمیبینیم، اما اگه میدیدیم، میدیدیم یه سری موجوداتی از این از تو دیوار عبور میکنن، یه سری موجوداتی از این از سخت عبور میکنن، موجوداتی از تو ما عبور میکنن و ما هیچ مزاحمتی برای اونا نداریم. لذا میبینیم ماده با این شرایطی که داره این ابعاد رو داره. اگر شرایطش به هم بریزه، شرایطش رو عوض کنیم، یه ابعاد دیگه ممکنه پیدا کنیم، هیچ مزاحمتی برای اینجا نداشته باشه. شنیدید شما میگه مثلا رفتم پیش فلان ولی خدا، آدرس داد، گفت برو فلان بازار، یه مغازه ای هست با این خصوصیات، در بزن، نامه رو بده، فلان چیز ازش بگیر. که میگه رفتم دیدم یه مغازه ای هست، جنس رو ازش گرفتم اومدم، بعد فهمیدم که این مثلا حالا حضرت صاحب بودن، که اون مثلا در اون داستان خادم سید بحرالعلوم که میگه پول طلبه ها کم آمده بود، حالا تو اون داستان که میگه یه موقع دیدم حضرت تشریف آوردن و با سید صحبت کردن، حواله ای دادن به سید، سیدم گفت برو بازار فلانجا مغازه ایه، اینو بده پول بگی بیار. رفتیم میگه دادم پولها رو، کیسه ها رو، پول گرفتم آمدم. فردا که رفتم دیدم چنین اونجا چنین مغازه ای نیست، دیدم بین مغازه فلانی و مغازه فلانی دیدم یه مغازه ایه، از اونجا خودم گرفتم. اما فردا که رفتم دیدم دوتا مغازه چسبیدم به هم، بین این دوتا مغازه ای وجود نداره. خب اون مغازه چی بود اونجا؟ اون بود، اون ابعاد چی بودن؟ ها؟ اون ابعاد چی بود که ایشون دید؟ اون ابعاد برزخیه که هیچ مزاحمتی برای ابعاد مادی نداره. ابعاد مثالیه که اصلا مزاحمتی برای ابعاد مادی نداره. مثلا در عالم مثالی یه موقع شما نگاه میکنید تو شکاف این دیوار، مثلا یه شکاف روی، بعد تو بعد مثالی میبینی یک باغ تو این شکاف دیوار، شکاف داره یه دانته، یک باغ درنده است. خب چجور میشه؟ چون او اصلا ابعادش با این ابعاد ماده فرق میکنه. ما یا اون داستان جناب نراقی که خودش نقل میکنه که میگه هیچی پولی نداشتیم، گرسنه بودیم و همسرم گفت برو بیرون چیزی تهیه کن، هیچی نداریم تو خونه. شهید دستقیبم اینو داستانشو نقل کرده تو کتاباش که میگه رفتم بیرون نمیدونستم کجا برم، طلبه بودن دیگه، طلبه هم زمان قدیم وضعیتشون خوب نبود، از در مادی به سختی معیشت میزنوندن. یه قدم زنون رفتم وادی السلام نجف، دیدم یه مرده ای رو میخوان دفن کنن، رفتم جلو و گفتن به آخون تشریف آوردی آج آقا بیا نماز میت رو بخون، ما باید کار داریم باید بریم، خودتم کفن و کفنش انجام بده. گذاشتن رفتن، هیچی هم به من ندادن، میگفتن ای بابا اینا ما حالا خودمون کم مشکل داشت، یه مشکل آمد رو مشکلاتمون، حالا قلعه یه پولی میدادن گفتیم خب یه چیزی بخریم برای زن بچه همون. میگه دیدم خب با دفع کنم اینو، نمازشو خوندم و آمدم بذارم تو قبر، حس کردم پایین قبری مدار خرابه، رفتم که درست کنم، دست دادم دیدم سوراخ شد، بیشتر دست دادم دیدم سوراخ بزرگتر شد، دیدم اه پله ای هست و رفتم پایین، دیدم رسیدم به یه باغ، باغ وسیع، حالا آسمون داره باغ دیگه، باغی سخت نداره، یک امارتی و یه قصری و یه فلانی و چند نفر دور هم نشستن و آقای اونجاست و حالا کار نداریم صحبت شد و اون آقایی که اونجا نشسته بود که سوال جواب میکردن دیگران ازش که ظاهرا تازه مرده بود، گفت من عمونی هم که تو بدنشو داری دفن میکنی، حالا یه بدن داره اینجا، اون بدن دنیایی رو داره دفن میکنه، برزخ اینو داره میبینه، از اینکه بدن من رو داره دفن میکنی ممنونم، بیا این کیسه برنجم مزد زحماته. حالا بعد از سوالاتی که حرفایی که میشه میگه از همون رو آمدم بیرون و از قبر آمدم کیسه رو گذاشتم بیرون و بعد نگاه کنم دیدم اصلا سوراخی وجود نداره، راپله ای نیست، حالا کیسه برنجم دستم ها، حالا میگه مرده رو خاک کردم و کار نداریم، اومدیم خونه و به همسرمون گفتیم اینم برنج تفت کن بخوریم، یه مدت ها اینو میخوردیم و تموم هم نمیشد، تا اینکه همسرشون لطف میکنن به همسایه ها میگن که حالا همچین برنجی شوهرم گیر شوهر برزخ آوردن و داریم میخوریم و حالا فردا که رفتیم سراغ برنج دیم کیسه خالی خالیه. خب اون ابعاد کجا بود؟ اون زیر زمین اونو بکنی نمیشه با واقع میرسید؟ نه، اون بعد عالم مثاله، ابعاد عالم مثالیه که اصلا دخلی به ابعاد عالم ماده نداره. خب حالا انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. Yok kalmış burada. Ben de o. 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 Ben de o.